امیدوار هستم روز جمعه خوش را آغاز کرده باشید. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5 خوش آمدید. بحث پناهجویی افغان‌ها در جرمنی در حال داغ شدن است. وزیر داخلی جرمنی دیروز گفت که پناهجویی افغان‌ها باعث نگرانی آنها شده و می‌خواهند از این کار جلوگیری کنند. همین موضوع را در صدر گزارش‌های این مجله خبری دنبال خواهیم کرد. اما پیش از همه خبرهای مهم را بشنوید. رئیس جمهور افغانستان از نروژ خواست تا در روند صلح افغانستان همکاری کند. والی غور از شناسایی برخی افراد در ارتباط با سنگسار رخشانه خبر می دهد و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که احتمال می رود در تیاره روسی سقوط کرده بمب بوده باشد. حکومت جرمنی میگوید که ورود پناهجویان افغان به این کشور افزایش یافته و همه‌روزه حدود 2000 افغان وارد جرمنی میشوند. توماس دیمایزیر وزیر داخلی جرمنی همچنان گفته است در تمامی ماه اکتبر 31000 پناهجوی افغان وارد کشور شدند. با گفته آقای دیمایزیر پناهجویی افغانها چیزی است که باعث نگرانی آنها شده، بنابراین میخواهند از چنین کار جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. رئیس جمهور اشرف غنی از نروژ خواسته تا در روند صلح افغانستان ارتقای ظرفیت‌های بشری، محافظت از جنگل‌ها، تقویت تجارت و استخراج معادن و پترولیم همکاری کند. بر اساس خبرنامه ارگ، این درخواست در جریان دیدار عصر دیروز آقای غنی با بیورن تورگادل رئیس کمیسیون ارزیابی چگونگی مؤثریت کمک‌های نروژ برای افغانستان مطرح شد. والی غور میگوید که شماری را در ارتباط با سنگسار رخشانه شناسایی کردند. سیما جوینده برادیو آزادی گفت که در منطقه‌ای که رخشانه به قتل رسیده تحت کنترل دولت نیست و در اداره طالبان مسلح قرار دارد. خانم جوینده از شناسایی مرتکبین قتل این دختر جوان معلومات داد، اما گفت که آنها بازداشت نشدند.
ما افراد شناسایی کردیم و یک نفر از او نام میگیرم به نام مولوی یوسف که برادرش این دختر خواستگار بوده و این دختر به امو خاطری که برادر از او مولوی یوسف این دختر نمیگرفته و امو کس بوده و افراد دیگری که ما شناسایی کردیم به خاطر از اینکه این راز به پیش خود ما یا به او خاطر به شما گفته نمیتونیم معذرت میخواییم.
رخشانه دو هفته پیش بعد از آن که در یکی از مناطق ولایت غور سنگسار شد که شماره او را به داشتن رابط نامشروع با یک پسر 23 ساله متهم کردند. قصر سفید میگوید که احتمال دخالت تروریستی را در سقوط یک طیاره روسی در شبه جزیره سینای مصر رد کرده نمیتواند. جاش ارنست سخنگوی قصر سفید دیروز در این مورد گفت: در حال حاضر ایالات متحده آمریکا نتیجه گیری ما را درباره علت سقوط این طیاره اعلام نکرده، هرچند ما هیچ چیز به شمول دخالت تروریستی احتمالی را رد کرده نمی توانیم. اما رئیس جمهور اوباما گفته است احتمال یک حمله تروریستی باید جدی گرفته شود. باراک اوباما در صحبت با شبکه تلویزیونی CBS گفت احتمال موجودیت یک بم در این طیاره وجود دارد و ما آن را جدی می گیریم. تلاش‌ها برای پیدا کردن گیرمانده‌های احتمالی در میان آوار یک فابریکا در شهر لاهور پاکستان دیشب هم ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها گروه‌های نجات توانستند بیش از 100 تن را زنده از میان مخروبه‌های این ساختمان بیرون بیاورند. این فابریکا به روز چهارشنبه واژگون شد و به گفته مقام‌ها شاید تا 150 تن در میان آوار گیر مانده بودند. ایران تحقیقات را آغاز کرده تا در مورد ناپدید شدن سفیر آن کشور در لبنان در جریان رویداد مراسم حج سرنخ به دست بیاورد. به گفته مقام‌های ایران، سازمان ملل متحد و صلیب سرخ در این تحقیقات همکاری خواهند کرد. امیر عبداللهیان وزیر معاون وزیر خارجه ایران گفت که کشورش هرگونه تلاش را انجام می‌دهد تا از سرنوشت سفیر ایران در بیروت سرنخ به دست آید. به گفته این مقام ایرانی، دیپلمات این کشور بعد دنبال رویداد زیر پا شدن زائران در مراسم حج با 27 ایرانی دیگر ناپدید شد. ایران روی واردات و توزیع کالاهای مصرفی آمریکا تحریم و ممنوعیت وضع کرده است. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر اقتصاد و صنایع ایران گفته که خیلی مهم است تا جلب ورود مواد مصرفی از آمریکا گرفته شود. با گفته او، ورود هر چیزی که نشانه از حضور آمریکا در ایران باشد باید ممنوع اعلام شود. و کمیسیون اروپا میگوید انتظار می رود تا پایان سال 2017 میلادی حدود 3 میلیون پناهجو به این کار برسند. بخش اجرایی اتحادیه اروپا گفته است با نهایی شدن درخواست های پناهجویان شاید جمعیت اروپا 0.4% افزایش یابد. پایان خبرها. هفت و 36 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، با گذشت هر روز بحث پناهجویی افغانها در جرمنی داغ می شود. وزیر داخلی جرمنی دیروز گفت که پناهجویی افغانها آنها را نگران ساخته. یک مقام افغان انتظار ندارد این پناهجویان اخراج شوند.
اگر داوطلبان نباشه عادت بخواهن اجبار کنند مهاجرین خودیر میکنند که پیامدهای مثبت نمیتونه داشته باشه.
سازمان دکتران بی سرحد گزارشش را در مورد حمله بالای شفاخانه این سازمان در کندوز پخش کرد. حمله عمدی اجرا شده. بریتانیا و آمریکا میگویند احتمال میرود در طیاره روسی سقوط کرده بم بوده باشد. رئیس جمهور روسیه دستور تدابیر شدید امنیتی را داده.
با تمامی مقام های هوانوردی کشورهای کار کنید که طیاره های ما به آن جاها پرواز می کنند و تدابیر بیشتر امنیتی را به اجرا بگذارید.
و زبی از خاطراتش در هنگام رانندگی در سرک های مزدحم کابل می گوید.
یکی از روزها از طرف کوتی سنگی به شفاخانه استقلال یک مریض انتقال می دادیم که در مسیر را طفل جواده موتر به دنیا آمد. دیگر عدیس رابندان زیاد.
سلام مجدد به شما. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی امان امیرزای در این مجله خبری میزبان شما هستم. وزیر داخلی جرمنی میگوید پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و میخواهند از این کار جلوگیری کنند. توماس دی مایزیر این سخن را دیروز در یک نشست به اشتراک صدر اعظم جرمنی ابراز کرد. حکومت جرمنی میگوید که تنها در ماه اکتبر امسال 31,000 پناهجوی افغان وارد این کشور شدند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت آلمان میگوید 758,000 پناهجوی افغان عراق و سوریه از ماه جنوری تا اکتبر امسال وارد این کشور شدند. در ماه اکتبر تقریبا همه روزه 1,000 افغان وارد آلمان شدند، اما وزارت داخله این کشور میگوید حالا تعداد افغانهای پناهجو که قصد رسیدن به آلمان را دارند تا 2 مرتبه افزایش یافته است. به این ترتیب بیش از هر زمان دیگر روزانه حدود 2,000 شهروند افغانستان با آرزوی پذیرش و یک زندگی بهتر وارد آلمان می شوند. توماس دی مایزیر وزیر داخلی آلمان در نشست که روز پنجشنبه با شرکت صدراعظم انگلا مرکل برگزار شده بود گفت که پناهجویی افغانها چیزی است که باعث نگرانی آنها شده، بنان می خواند از چنین کار جلوگیری کنند. دی مایزیر اخیراً هم گفته بود که ورود شهروندان افغانستان به این تعداد برای آلمان غیر قابل پذیرش است و افغانهای طبقه متوسط باید در کشورشان بمانند.
افغانستان steht im laufenden Monat
افغانستان در ماه اکتبر و در مجموع در تمام سال در میان کشورهای منطقه از نظر پناهجویی در لیست جای دوم را دارد. این غیر قابل پذیرش است. ما با حکومت افغانستان توافق کرده ایم و این کار را نمی خواهیم. افغانهای طبقه متوسط که اکثرشان از کابل هستند به صورت فزاینده درخواست پناهندگی می دهند. ما با حکومت افغانستان توافق کرده ایم که جوانان افغان و طبقه متوسط در کشورشان بمانند و آنجا را بازسازی کنند. افغان ها با پذیرش خیلی از مشکلات از ایران خود را به ترکیه و از آنجا به یونان می رسانند. مقصد بعدی آنهاست مقدونیا و از آنجا سربیا و یا کرویشیا. این پناهجویان سپس تلاش می کنند تا وارد دو کشور حوزه شنگن شوند، انگری و یا هم سلووینیا. از آنجا به بعد آلمان و اتریش دو کشورند که بیشتر پناهجویان افغان قصد رسیدن به آنجاها را دارند. در اروپای شرقی اکثریت پناهجویان با مشکلات زیاده با آغاز زمستان روبرو شدند. یکی از آنها داوود شهروند افغانستان است. او که در سربیا انتظار میکشد تا به کرواسیا برسد، خواهان رسیدن به کشورهای غرب اروپا است. اگر آنها مرز را میبندند برای همه مشکل خواهد شد، برای مردم افغانستان، عراق و سوریه، زیرا سردی هوا مشکل بزرگ ماست. ما با کودکان و زنان هستیم و از اتحادیه اروپا میخواهیم که مرزهایش را نبندد، زیرا ما در اینجا چی کنیم؟ هیچ کس نمیتواند دوباره به کشورش بازگردد. این تنها داوود نیست که در مرزهای اروپا انتظار میکشد، بلکه هزاران تن دیگر در بیش از 5 کشور حوزه بالکان و شرق اروپا منتظرند تا دروازه ها برایشان باز شود. اما آلمان که حالا امروزه میزبان 2000 افغان تازه وارد است میگوید که نمیتواند همه را بپذیرد و شماره را دوباره به کشورشان خواهد فرستاد.
شنیدید که وزیر داخلی جرمنی میگوید پناهجویی افغانها باعث نگرانی آنها شده و میخواهند از این کار جلوگیری کنند. اما یک مقام ارشد افغان هشدار میدهد که اخراج اجباری پناهجویان از کشورهای اروپایی مانند جرمنی پیامد خوب نخواهد داشت. وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان میگوید که قرار است مذاکرات در مورد حل مشکل پناهجویان افغان به زودی آغاز شود. پس از یک وقفه کوتاه بیشتر میگویم.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اگر داوطلبانه نباشه عادت بخواین اجبار کنن مهاجرین خطر میکنن که پیامد.
صدای وزیر امور مهاجرین و عودت کننده های افغانستان بود. سید عالمی بلخی هشدار می‌دهد که اخراج اجباری پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی پیامد مثبت ندارد. آقای بلخی روی برگشت داوطلبانه پناهجویان افغان به کشورشان تاکید می‌ورزد. او بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تا حالا هیچ گونه فیصله نهایی در مورد پناهجویان افغان صورت نگرفته است. اما میان حرفهای آقای بلخی و مقامهای ریاست جمهوری تناقض دیده می شود. بر اساس گزارش ها رئیس جمهور غنی اخیراً در صحبت با مقامهای جرمنی گفته که حکومت افغانستان حاضر است تا پناهجویان افغان رد شده را بپذیرد. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری هم گفته است زمانی که درخواست پناهندگی افغانها رد می شود، مکلفند تا زمینه بازگشت آبرومندانه آنها را فراهم بسازند. چرا در حرفهای مقامهای حکومت تناقض وجود دارد؟ آقای بلخی پاسخ می دهد.
رئیس جمهور صحبت های تلفنی که با انگلا مرکل داشت و با وزیر خارجه جرمنی داشت، انعکاس خبریش یک قسم بود که گویا ایتو فهمیده می شد که افغانستان بدون کدام قید و شرط عودت یا برگرداندن مهاجرین نمی پذیره. خب و صحبت هایی که در سطح اونا بودن ایتو یک انعکاس پیدا کرد، البته یک طرفه از طرف آلمان ها انعکاس داده شد. هیچ چیزی نه در افغانستان نهایی شده است، نه در جرمنی و نه هم در بین کشورهای اتحادیه اروپا.
آقای بلخی همچنان افزود که قرار است مذاکرات در مورد حل مشکل پناهجویان افغان به زودی آغاز شود.
به زودی مذاکره بین افغانستان و کشورهای اروپایی و جرمنی در رابطه با این مسائل آغاز خواهد شد. به صورت مجموعی سری مسئله تصمیم گرفته شود که تمام حالات باید درک شود و وضعیت افغانستان، سردی هوا، زمستان، مشکلاتی که مردم دارند.
وزیر داخلی جرمنی یک هفته پیش هشدار داد که بسیاری از پناهجویان افغان باید از جرمنی به کشورشان بازگردند. توماس دمایزیر ورود سیل از پناهجویان افغان به جرمنی را غیر قابل قبول خواند. او از جوانان افغان خواست تا در کشورشان باقی بمانند. توماس دمایزیر افزود افغانهایی که از مناطق نسبتاً امن افغانستان به جرمنی رفتند دوباره به کشورشان فرستاده خواهند شد. هفت و چهل و پنج دقیقه صبح وقت کابل شد. این هم فشرده خبرهای مهم. رئیس جمهور افغانستان از ناروی خواست تا در روند صلح افغانستان همکاری کند. جرمنی میگوید که ورود پناهجویان افغان به این کشور افزایش یافته است. والی غور گفت که شماری را در ارتباط با سنگسار رخشانه شناسایی کردند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید که احتمال می رود در تیاره روسی سقوط کرده بم بوده باشد. تلاش ها برای پیدا کردن گیرمانده های احتمالی در میان آوار یک فابریکه در لاهور پاکستان دیشب هم ادامه یافت. و ایران تحقیقات را آغاز کرده تا در مورد ناپدید شدن سفیر آن کشور در لبنان در جریان رویداد مراسم حج سرنخ به دست بیاورد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا همکارم سید سمی عباس صفحات شماری از نشریه های غربی را مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخری خود مطلبی دارد تحت عنوان تاجر افغان که در قضیه کابل بانک حبس شده بود هنوز هم آزادانه تجارت میکند. روزنامه می نویسد روز چهارشنبه خلیل الله فیروزی در پهلوی مقامات بلند رتبه دولتی قرارداد اعمار یک شهرک را در کابل امضا نمود که 8800 خانه دارد و سرمایه ابتدایی آن به 95 میلیون دلار می رسد. روزنامه می افزاید فیروزی که به خاطر دستبرد به 1 میلیارد دلار سرمایه کابل بانک و 15 سال حبس محکوم شده بود، در حقیقت تنها شبها در حبس می باشد و روزها به کار خود ادامه می دهد. روزنامه می افزاید برخورد حکومت افغانستان در این رابطه کمک دهندگان جهانی را ناراحت ساخته است، زیرا یکی از تعهدات اساسی رئیس جمهور اشرف غنی مبارزه با فساد اداری و مجازات عاملین قضیه کابل بانک بود. روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام بلند رتبه غربی که نخواستن نامش ذکر شود نوشته است که میگوید این حالت تکان دهنده است. با گفته او دیدن فیروزی برای امضای چنین قرارداد در پهلوی مقامات حکومتی یک پیام را به مردم میرساند که اگر شما به اندازه کافی دزدی کنید می توانید با آن کنار بیایید. به نوشته روزنامه رئیس شعبه اداره بین المللی نظارت بر فساد اداری در افغانستان دراگو کاس دو هفته قبل استعفا داده و گفت به نظر وی حکومت افغانستان در کوشش های خود برای از بین بردن فساد اداری جدی نیست. روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان در حمله هوایی آمریکا بر کندوز در ماه گذشته تنها یک شفاخانه هدف قرار نگرفت. روزنامه می نویسد در این حمله گودام و خانه یک تاجر بزرگ افغان نیز ویران شد و یک بنای حکومتی هم کاملا تخریب گردید. به نوشته روزنامه بعد از 14 سال دخالت نظامی آمریکا در افغانستان و تشکیل قوای امنیتی این کشور هنوز هم چنین معلوم می شود که بین قوای آمریکا و استخبارات افغانستان هماهنگی وجود ندارد. روزنامه از قبل سازمان حقوق بشر هیومن رایتس واچ می نویسد که سوال کرده است آیا این حملات کاملا متکی بر معلوماتی بود که استخبارات افغانستان به آنها داده است؟ آیا مقامات نظامی آمریکا مستقلانه در مورد این اهداف معلومات کسب نکرده بودند؟ اما روزنامه از قول بعضی باشندگان کندوز می نویسد که هرچند در این حملات یک شفاخانه و چندین خانه ویران شدند ولی حملات تأثیر خود را هم داشتند. الهام رحیمی فرزند تاجری که خانه و گودام تجارت آن از بین رفته است به روزنامه گفته در این حمله از یک سو خانه آنها و یک شفاخانه تخریب شده است، اما از سوی دیگر همین حملات مانع رسیدن طالبان به میدان هوایی کندوز شده است.
سازمان دکتران بی‌سرحد گزارشش را در مورد حمله بالای شفاخانه این سازمان در کندوز دیروز پخش کرد. در این گزارش گفته شده که حمله عمدی اجرا شده. حمله ای که بر اساس گزارش ها 30 کشته بر جا گذاشت. نظامیان آمریکایی این حمله هوایی را اجرا کردند. تازه ترین ها در این مورد را در گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
در حالی که از مسئله سقوط کندوز به دست طالبان و حادثه بمباری بالای شفاخانه دکتران بدون سرحد بیش از یک ماه سپری شده است، اما تا حال هیچ یک از تحقیقات دولتی در این مورد تکمیل نشده است. اما سازمان دکتران بدون سرحد که اولین گزارش خود را در این زمینه تکمیل کرده است، میگوید که خلاف تمام قوانین شفاخانه ایشان در کندوز در حال مورد بمبارد قرار گرفت که تمام اصول بی‌طرفی در آن مراعات می‌گردید. کریستوفر استاکس رئیس عمومی این سازمان روز پنجشنبه در کابل اولین گزارش این سازمان را منتشر کرده و تاکید کرد که حمله بر شفاخانه ایشان در کندوز اشتباه شمردن نمی‌شود. آقای استاکس میگوید که وای و همکارانشان در این مورد منتظر انجام تحقیقات از سوی آمریکا و حکومت افغانستان هستند.
ما تنها امیدوار با منتظر تحقیقات و حقیقت یابی هستیم تا تمام موارد در آن مد نظر گرفته شود. در این مورد آمریکا و حکومت افغانستان تعهدات مختلف را کردند و ما منتظر نتایج آن می باشیم.
وای میگوید به زودی برای آغاز دوباره کار در شفاخانه ایشان در کندوز اقدام کردن نمی توانند، زیرا به گفته آقای استاکس در این مورد سوالات زیادی بدون جواب باقی مانده است. شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز به تاریخ 3 ماه اکتبر زمان مورد بمباردمان نیروهای بین المللی قرار گرفت که جنگ شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح در این ولایت جریان داشت. دکتران بدون سرحد در افغانستان میگویند که در این بمباری حدود 30 تن کشته شده و نزدیک به 13 تن زخم برداشتند. حکومت آمریکا در مورد وقوع این رویداد معذرت خواهی کرده و گفته است که گزارشات برایشان رسیده بود که گویا اینجا مرکز مخالفان مسلح است، موضوعی که دکتران بدون سرحد آن را به کلی رد می کنند. رئیس تیم بررسی قضیه کندوز از سوی دکتران بدون سرحد می گوید که آمریکا برای آنان پیشنهاد جبران خساره را نیز کرده است، اما بمباری این شفاخانه آنان را بسیار نگران کرده و می گوید که بر مسئولیت شفاخانه ها باید توجه بیشتر صورت گیرد. میشل مایکل هوفمن میگوید به اساس قوانین بشری و بین المللی آنان ارگونه تداوی زخمی ها و مریضان را انجام میدهند، تا جایی که ممکن در میانشان مخالفان مسلح نیز شامل باشد.
سرباز، مخالفین مسلح و نیروهای امنیتی همه قبل از اینکه داخل شفاخانه شوند یک پروسه را سپری می کنند. اگر زخمی باشد به داخل انتقال داده می شود، اما بدون سلاح باشد، یعنی به این شفاخانه هیچ کس با سلاح داخل شدن نمی تواند.
شفاخانه دکتران بدون سرحد در کندوز از 4 سال به این طرف فعالیت داشت، اما پس از وقوع این رویداد دکتران در بسیاری از مناطق دیگر در مورد مسئولیتشان نگران شدند. سازمان دکتران بدون سرحد با توجه به این نگرانی ها در گزارش خود از تمام جناح ها درخواست کرده است تا در برابر مجروحانی که مربوط به هر کسی باشد از کینه کار گرفته نشود و کارمندان صحی نیز نباید به خاطر معالجه و تداوی مورد حمله قرار گیرند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
روسیه به اظهارات مقامهای آمریکایی و بریتانیایی که شاید طیاره روسی در مصر در نتیجه انفجار بم سقوط کرده باشد، از خود واکنش تند نشان داده است. مقامهای روسی دیروز گفتند بارها تأکید کردند که خیلی زود است تا گفته شود که طیاره این کشور در جزیره سینا چگونه سقوط کرده است، اما مقام‌های آمریکایی و بریتانیایی گفتند تحلیل آنها نشان می‌دهد که شاید بمب در سانحه 31 اکتبر دخیل بوده باشد. جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
روسیه خشمگین است که چرا آمریکا و بریتانیا انفجار بم را عامل سقوط طیاره این کشور در مصر می‌دانند. صدر اعظم بریتانیا و رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا گفتند که موجودیت بم در طیاره روسی قابل تصور دانسته می‌شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا با اشاره به تعلیق پروازهای شرکت‌های هوایی کشورش با و از شرم الشیخ مصر گفت که مطمئن نیستند طیاره روسی توسط بم تروریستان سقوط کرده باشد، اما وی دخیل بودن بم را در این سانحه رد نکرد. البته که من و تیم متخصصان ما مطمئن نیستیم که بمب ترورستان طیاره روسی را سقوط داده باشد. اما اگر استخبارات و داوری امین است، خیلی در مقایسه با نتیجه نهایی عملی دیده می شود. بنان اقدام درست بود که پروازها به شرم الشیخ را توقف دادیم. این اظهارات صدر اعظم بریتانیا باعث شد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به وی تلفن کند و اظهارات کامرون را مورد انتقاد قرار دهد. پوتین گفته که خیلی مهم بود تا به معلومات تیم تحقیقاتی در مورد سقوط این طیاره اتکا می شد. در مسکو دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه در سخنرانی در کابینه آن کشور روز پنجشنبه خواست تا تمامی مقام‌های روسیه در زمینه تحقیق سقوط طیاره و همچنان فراهم آوری خدمات هوایی همکاری کنند. به خاطر باید داشت که خیلی زود هست تا نتیجه نهایی اعلان شود. می خواهم به همه شما به صورت جداگانه وظیفه بدهم که با تمامی مقام های هوانوردی کشورهای کار کنید که طیاره های ما به آن جاها پرواز می کنند و تدابیر بیشتر امنیتی را به اجرا بگذارید. در این میان شبکه تلویزیونی CNN به نقل از مقام های آمریکایی که نام هایشان گرفته نشده گزارش می داد که گروه شورشی دولت اسلامی یا هم وابستگان داعش بمب را در طیاره روسی جاسازی کرده بودند. همچنان مایکل مک‌کال رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت تمامی نشانه ها دلالت بر این می کنند که طیاره روسیه در نتیجه حمله بمی توسط گروه داعش سقوط کرده است. قصر سفید هم می گوید برخی معلومات را که آمریکا مطالعه کرده از شک و تردیدهای بریتانیا حمایت می کند که یک بمب طیاره را سقوط داده باشد. طیاره ایرباس A321 یکی از شرکت‌های هوایی روسیه صبح وقت روز 31 اکتبر در حالی که از شرم الشیخ روانه سن پیترزبورگ بود سقوط کرد. این طیاره 224 سرنشین و عملی پرواز داشت که همه در نتیجه سانحه جان دادند. کمیسیون مشترک از جانب روسیه و مصر در مورد علت این رویداد تحقیق می‌کند، اما به نظر می‌رسد که این کار خیلی زمانگیر خواهد بود.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. رادیو آشنا صدای آمریکا.
از هفت صبح تا هفت شام می توانید شنونده رادیو آزادی باشید و روی همین موجها از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کرده می توانید.
رنگ های زندگی.
میشه خودم معرفی کنید؟
اسم مذهبی ولاست، باشنده کابل هستیم، پلیسوالی پغمان.
وظیفه چی داریم؟
فعلا درایف میکنیم.
درایور هستیم؟
بله.
چطور از کاربارتون؟
خوب است که کاربار نیست آقا.
کدام لینه مثلا میبرین از کجا تا کجا؟
ما دیگه تمام تو دربستی کار میکنیم، در داخل های شهر هستیم، این طرف و طرف هر طرف که مسیر ما شما میریم.
از کارت راضی هستی؟
شکر است. اگر راضی نباشیم چی اتفاق میشه؟
با مردم چیگونه برخورد دارید؟
ولد خوب است، حوصله داریم دیگه. اگر حوصله نکنید ایشار خوب نمیتونی کار کنید ایشار. کارابندان بسیار زیاد است. هر طرف که میریم مسیر خودتان میبینیم که بیروبار بسیار زیاد است.
کدام قصه یا حکایت از رابندی داشتین دارین مثلا که کس مریض بوده باشه زود نرسیده باشین؟
چرا، ما یکی از روزا از طرف کوتی سنگی به شفاخانه استقلال یک مریض انتقال میدادیم که در مسیر را طفلش و در موتر به دنیا آمد. دیگر عدس رابندان زیاد بند ماندیم در آب، در مرا طفلش به دنیا آمد. ما از دوستای خود همی خواهش داریم که وقتی یک مریض یک موتر می باشه از ترافیک و از همه همی خواهش ماست که وقتی کارن برش می زنی که ما مریض داریم را را برش کمک فرصت کنن.
همین کارتان هم میخواین در اینگام پیش ببرین یا کدام کار دیگه رو در نظر دارین؟ چون جوان هستین چی میخواین؟
نه خیر، در آینده خود ما خود میخواییم که یک کار بهتر، یک کار خوبتر زیر دست داشته باشیم تا وقعی ما به این بدبختی و بیچارگی در این سرکای بیروبار و ازدحام ترافیک یا به این سرواز زندگی کنیم.
موفق باشین.
زنده باشین. تشکر.
هفت و 29 دقیقه صبح به وقت کابل است. از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. زلمه از کنر می نویسد پاکستان برای به تأخیر انداختن گفتگوهای صلح افغانستان گروه را تشکیل می دهد. عبدالقدیر از زابل نوشته در شرایط فعلی مردم باید در کنار حکومت وحدت ملی افغانستان بیستند. و شمس الحق می نویسد که جنگ در هلمند شدت یافته. تشکر از پیام هایتان. چشم برای دریافت پیام های بیشتر شما هستیم. در همین جا رسیدیم به پایان این مجله خبری. در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم احمد شب